ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است. خوش آمدید در این شامگاه سه‌شنبه 16 اسفند ماه 1401 به این مجله رادیو فردا. در این مجله از تازه ترین اخبار و گزارش ها برای شما خواهیم گفت، خصوصا صحبت خواهیم کرد درباره ابعاد مختلف ادامه حملات به دانش آموزان و مسمومیت اونها. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مرور داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم هانا و درود به شما همراهان رادیو فردا. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز سه‌شنبه از دستگیری چند نفر در 5 استان در ارتباط با حمله گازی به دانش آموزان دختر خبر داد. به گفته مجید میرحمدی، مواردی هم که جنبه غیر معاندانه داشتند ارشاد شدند و با حفظ به گفته وی آرامش این مسئله هم مدیریت خواهد شد. مشخص نیست منظور او از جنبه غیر معاندانه در حملات گسترده گازی که منجر به مسمومیت هزاران دانش آموز شده چیست، اما جمهوری اسلامی اصطلاح معاند را برای مخالفان خود به کار می‌برد. این خبر در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، مسموم کردن دانش آموزان را توطئه دشمن خوانده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بار دیگر بر تلاش ایران برای ادامه مذاکرات برجامی خبر داد. حسین امیر عبداللهیان با بیان اینکه ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده، گفت که تهران در مسیر دیپلماسی و مذاکره ثابت قدم است. این سخنان در حالی بیان می شود که هفته گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعای وزیر خارجه ایران مبنی بر دریافت پیامی از سوی واشنگتن برای ادامه مذاکرات را رد کرد و گفت احیای برجام ماهاست که در دستور کار قرار نگرفته و کشورش هیچ پیامی در این راستا به تهران نفرستاده است. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های باقی مانده در برجام با هدف بازگشت آمریکا به این توافق در تابستان امسال در وین بی حاصل پایان یافت. پس از آغاز اعتراضات در ایران نیز مقام‌های ایالات متحده بارها عنوان کردند که مذاکرات دیگر در اولویت دولت بایدن قرار ندارد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به دولت اجازه داد به دهک‌های پایین درآمدی در کشور کالابرگ الکترونیکی بدهد. این اقدام برای جبران آنچه کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین خوانده شده انجام می‌گیرد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 با الحاق یک بند به تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تبصره به دولت تکلیف نشده، بلکه اجازه داده است که درباره این موضوع اقدام کند و دولت باید آیین‌نامه آن را خود بنویسد. در پی حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، قیمت برخی اقلام خوراکی به شدت افزایش یافته است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران میگوید تورم برخی اقلام خوراکی اصلی مانند رشته آش، پیاز، سس مایونز، برنج و روغن در آذر ماه امسال نسبت به آذر پارسال بین 100 تا 291 درصد بوده است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه‌شنبه از آزادی 189 زندانی افغانستانی در ایران و استرداد آنها به طالبان خبر داد. این در حالی است که روز دوشنبه نیز 268 زندانی دیگر از زندانهای ایران آزاد و به مسئولان حکومت طالبان تحویل داده شدند. به گفته مقامات وزارت خارجه طالبان، این آزادسازی ها در راستای مذاکرات و توافقات دو کشور صورت گرفته و بیانگر تعمیق روابط تهران و کابل است. با وجود اینکه ایران میگوید حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، اما در هفته های گذشته سفارت افغانستان در تهران را به گروه طالبان تحویل داده است. سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما میتونید سری به وبسایت ما هم بزنید یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید. از جمله یکی از تازه ترین گزارش‌های خبری که همکارانم در وبسایت رادیو فردا گذاشتن، صحبتایی است که یک مقام اسرائیلی مطرح کرده، گفته هکرهای جمهوری اسلامی ایران پشت حمله به دانشگاه حیفا بودند. بیشتر در این باره میتونید در radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی داریم بار دیگر به موضوع مسمومیت دانش آموزان و اعتراضی که در شهرهای مختلف شکل گرفته است. حقوقدانان ایرانی خواستار پیگیری سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه شدند. دیپلمات‌های غربی میگن احتمالاً قطعنامه تنبیهی در انتظار ایران در آژانس نخواهد بود. و اگر همراه ما باشید ساعت 19:35 میتونید شنونده تازه ترین خبرهای ورزشی هم باشید. همونطور که در خبرهای ابتدای این مجله هم شنیدید، وزارت کشور اعلام کرده معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از دستگیری برخی افراد در 5 استان در رابطه با حملات گازی به دانش آموزان خبر داده و البته گفته که مواردی هم بوده در این دستگیری ها که جنبه به گفته او غیر معاندانه داشته. معاند اون اصطلاحیه که مقام های جمهوری اسلامی در مورد مخالف نظام به کار میبرند و حالا مشخص نیست که منظور مجید میرحمدی از غیر معاند چه بوده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید تا نگاهی بکنیم به تازه ترین تحولاتی که در این رابطه هست و آنچه که از صبح امروز شاهد اون بودیم بعد از صحبتی که مطرح شده بود مبنی بر حرکت‌های اعتراضی. حالا امروز کیانوش سه‌شنبه ما شاهد شکل‌گیری این اعتراضاتی بودیم که در مواردی از جمله در دانشگاه علامه گفته شد که بازداشت‌هایی هم در پی داشته.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من یک کوتاه اشاره بکنم به اتفاقهای امروز. یکی، ما همچنان ادامه حملات گازی به مدارس و خوابگاه دختران رو داریم. تایید مسمومیت با یک گاز خاص رو از سوی یک عضو کمیته حقیقت یاب در مجلس داریم. همینطور تایید وزارت بهداشت، کنارش تجمعات معلمان هست با این محور که دانش آموزان خط قرمز ما هستن و همچنان برخوردهای نیروی امنیتی با این تجمعات، تهدید مقامات به افراد و رسانه ها به جای شناسایی و دستگیری در واقع، و از طرفی همونطور که تو در مقدمه گفتی دستگیری چند نفر که حالا بعد جلوتر در موردش توضیح میدیم. فراخوانی داده شده بود شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران و به دنبال اون واقعا میتونم بگم جاجای ایران، اغلب شهرها از تهران بگیر تا مشهد تا کرج، سنندج، اصفهان، گیلان، شیراز، مردم به ویژه اولیا و معلمان جلوی ادارات آموزش و پرورش جمع شدن، پلاکاردهایی رو در دستشون داشتن یا شعارهایی رو میدادن نظیر اینکه دانش آموزان خط قرمزمان، وزیر بی لیاقت، استعفا استعفا، مادر میخواهم نفس بکشم، امنیت مدارس حق مسلم ماست و مرگ بر حکومت بچه کش. در بعضی از شهرها برخوردهای شدید نیروهای حکومتی گزارش شده و دیده شده به سوی معترضان. گاز اشکاور و اسپری فلفل هم ما توی بعضی از ویدیوها دیدیم، به ویژه در ویدیویی که از سنندج منتشر شده و داره دست به دست میشه، نشون میده که از گلوله ساچمه‌ای هم برای در واقع متفرق کردن معترضان استفاده کردن. دو فعال صنفی امروز بازداشت شدن، رحمان عابدینی در کرج، محمد علی زحمتکش. با هم بشنویم یک صدا از شیراز رو، شهری که نیروهای حکومتی به معترضان در واقع برخوردهای شدیدی رو از خودشون نشون میدن و حتی تعدادی از اونها رو دستگیر میکنن. خب دانشجویان هم امروز بودن، به ویژه میتونم به دانشگاه تبریز اشاره بکنم و دانشگاه علامه در تهران، دانشگاه علامه در تهران شلوغ شد و در واقع اتفاقی که افتاد برخورد حراست هست یا حالا نیروهای لباس شخصی دیده میشه توی ویدیوها و حتی گفته میشه که تعدادی بازداشت شدن که دیگه در مورد جزئیات بازداشتش ما هنوز خیلی چیزی نمیدونیم.
کیانوش، یه اشاره کردی به صحبتایی که درباره یکی از مقامات کمیته حقیقتیاب مطرح شده بود. مقامات جمهوری اسلامی چه توضیحاتی رو در این 24 ساعت اخیر دارن مطرح میکنن درباره آنچه که رخ داد؟
ببین، با گذشت واقعا بیش از 100 روز از آغاز این حملات با گاز سمی، آنچه که مقامات میگن اینه که دشمنه، بعضا میگن رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور رو عامل این حملات میدونن. آقای ابراهیم رئیسی هم که به عنوان مقام دوم مصدوم کردن رو به توطئه دشمن ازش یاد میکنه، بسیاری همین رو گفتن. اما ارزیابی، مجموعه گزارش‌هایی که حالا کمی علمی‌تر به این پرداختن حداقل میشه گفت، یعنی وزارت بهداشت رو بگیم، کمیته حریم قطیاب رو بگیم، خود اینها دارن صحبت از این میکنن که حداقل 2500 دانش آموز مسموم شدن در بیش از 30-40 شهر و در بالای 150 تا مدرسه. محمد حسن آصفری هم که در واقع داره اعلام میکنه، اون میگه ما بیش از 5000 دانش آموز رو حداقل در 25 استان داشتیم که در 230 مدرسه دچار مسمومیت شدن. اینا گزارش هایی که خودشون دارن میدن. اما در مورد این گاز هم هیچ کس درست واقعا خبررسانی نکرده، اما ما میدونیم که روزنامه هم میهن که الان قراره که بره و در موردش جزء کسایی هست که الان گفتن باید برن و جواب پس بدن،
اعلام جرم شده علیه اونها،
اعلام جرم شده. یک دلیلش گفته میشه که مصاحبه با آقای دکتر محمد رضا هاشمیان، پزشک فوق تخصص مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری، که او میگه این گازها گازهای ترکیبی است و دسترسی به آنها به افراد عادی امکان پذیر نیست. و خب این خیلی چیزا رو به هر حال داره نشون میده.
کلاف سردرگم می شده این مسئله مسمومیت و ضربه‌ای که به دانش آموزان زده شده و حتی سر از خوابگاه های دانشجویان درآورده و یکی از واکنش هایی که مطرح شده در 24 ساعت اخیر نامه است که برخی از روشنفکران دینی نوشتن. در بخشی از نامه شون میگن مسئولیت رسیدگی به این حوادث و یافتن فوری و قاطع عوامل و پیامدهای این وحشت افکنی آشکار و دردناک وظیفه فوری حاکمیت سیاسی است و به نوشته اونها تعلل در این امر و عدم کوشش برای شفاف سازی ماجرا تنها احتمالی رو که بیش از سایر احتمالات تقویت میکنه دست داشتن حکومت یا سود بردن پاره ای از آتش به اختیارها از وحشت آفرینی هاست. یکی از امضا کنندگان این نامه رضا علیجانی، فعال سیاسی در پاریس، به پرسش های ما در این زمینه پاسخ داده.
حالا نواندیشان دینی چون در ابتدا این شائبه وجود داشت که تحت تاثیر افکار افراطی مذهبی صورت گرفته، انگیزه شون برای ورود به این مسئله این بوده. در پایان بیانه شون هم گفتن به هر نامی، به نام خدا، دین، هر چی این به مسئله نگاه بکنی باید محکوم بکنیم این جنایت بزرگ رو. اما با سخنرانی دیروز آقای خامنه‌ای به نظر میاد که حکومت خودش هم میدونه، یعنی آقای خامنه‌ای کل داستان رو میدونه و حالا اومده یک سخنرانی بکنه و در واقع دامن نظام رو جمع بکنه از این جنایت، نظام رو تبرئه بکنه. به گمان من حکومت با یک پرونده‌ای عمیق‌تر از قتل‌های زنجیری مواجهه. در قتل‌های زنجیری عده‌ای از روشنفکران رو کشتن و در واقع ترور کردن و خب این روشنفکران رو عمدتاً در حال متوسط میشناخت، البته بجز کارداجین کردن داریش و پروانه فروحت که این احساسات عمومی رو تحریک کرد، ولی عموماً خب به هر حال با قشر روشنفکر و طبقه متوسط فرهنگی با مسئله تماس داشت. ولی وقتی شما در 25 استان از 30 استان کشور، از تهران تا یاسوج و مراغه در واقع این عملیات اتفاق میفته، طبیعی است که دامنه بحران تا اعماق جامعه است. وقتی که حتی والدین دانش آموزی پسرم نمیذارن بچه هاشون برن مدرسه، یعنی نشون میده به صورت مویرگی تا اعماق جامعه این بحران پیش رفت.
آقای علی جان، شما میگید که آقای خامنه ای میدونه و میخواد دامن نظام رو جمع بکنه، اما چیزی که مثلا ما در 24 ساعت 48 ساعت اخیر دیدیم اینه که یک روزنامه نگار بازداشت شده و چند چهره احضار شدند، روزنامه تذکر گرفته. این چگونه جمع کردن است که با این گونه کارها میخواد جمع بشه؟
ببین، میخواد حکومت رو تبرئه بکنه، ولی چون خودشون دیگه میدونن جملات آقای خامنه‌ای که توی پاراگراف کوتاه، توی سخنرانی کوتاه دوبار میگه اگر واقعا دستی در کار باشد، اگر کسانی در این کار دست دارن، خب این کسانی اگر مگه میشه دست نداشته باشن؟ به جای این کسانی باید بذاریم خودی ها، یعنی اگر خودی ها دست دارن بایستی به سرا بگیریم، مجازات کنیم. این ورخوردی که آقای خامنه‌ای با ماجرای قطعه‌های زنجیری کرد، این ورخوردی که با ماجرای 18 تیر کرد، آقای خامنه‌ای اومده نظام رو نجات بده نه جامعه رو. حالا اینجا عمق و دامنه بحران خیلی زیاده، یعنی نظام با یک بحران بزرگتر از قطعه‌های زنجیری مواجهه. اما از این به بعد به نظر من آقای خامنه‌ای مصرع اول شعری رو گفتی که مصرع دومش رو باید منتظر باشیم بگن. مصرع اولش اینی که خامنه‌ای به صورت غیر مستقیم پذیرفته کار خودیا بود. حالا مصرع دومش اینی که خب با اینا میخوان چجوری برخورد کنن؟ آیا مثل قطعه زنجیری که خب موقع خاتمی بود به هر حال ایستادگی کرد، هرچند اون پرونده به سرانجام نرسید، ولی به هر حال یه جراحی کوچیکی به هر حال تو وزارت اطلاعات شد. در همون موقع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده بود که ما بیایم یه سری از این زندانه عادی و مثلا اشرار و اینا رو بیاریم، میگیم کار اینا بوده، ما خودمون میدونیم که کار خودمون.
اما الان آقای علی جانی، ما با دولتی مواجه هستیم که به هر حال میدونیم رویکرد دولت ابراهیم رئیسی چگونه است. افرادی که مثلا در حوزه زنان کار میکنن چه رویکردی به مسئله زنان دارند، یا حتی رابطه خانوادگی که آقای رئیسی با شخصی مثل آقای علم الهدا داره و رویکردی که به زنان در شهر مشهد وجود داره، فکر میکنید اصلا امکان یک همچین رویکردی وجود داره که بخوان بیان این افرادی که حالا گفته میشه آتش به اختیارانی رو بخوان مورد محاکمه قرار بدن یا بازداشت بکنن؟ اصلا امکان همچی چیزی رو میبینید؟
ببینید، حالا بگم اینا آتش به اختیار نیستن، اینا بخشی از حتی محفل هم نیستن، اینا بخشی از اتاق فکر نظام هستن، اینو بعد میشه بهش پرداخت. اما نه، من کاملا با شما هم نظرم که اینا ببین، نظام در سه تا پرونده در قطعه زنجیری سعید امامی رو قربانی کرد، در ترور حجاریان سعید عسکر رو، یعنی اصلا اتاق فکراشون رو کاری نداشت، و در حمله به کوی دانشگاه عروجلی بهروزاده رو. من فکر میکنم نظام این دفعه حتی حاضر نیست عروجلی بهروزادهش هم فدا بکنه و دراز بکنه، بنابراین میرن سراغ فیلمنامه نویسی های نخنمایی مثل این که افراد رو بیارن با شکنجه اعتراف بگیرن. اما یه نکته مهم و راهبردی هم اینه که اینها اساسا این اتاق فکری که این کارو کرده تو قطعه زنجیری، خب اینا به هر حال یه تاییدیه کلی از بالا داشتن. برخی از فتواها رو آیت الله خوشوقت و وزیر اطلاعات و برخی از روحانیونی که برای روحانیون بیت شناخته میشن و ولایت شناخته میشن داده بودن. اینجا ما هنوز اطلاعات نداریم که این طراری که قطعا توی اتاق فکر سیاسی امنیتی نظام بوده، قطعا اینا دسترسی داشتن به سلاح و ابزارهای شیمیایی، قطعا اینها حریم امنیتی داشتن که در 25 تا استان مگه میشه عملیات که هیچ نیروی نظامی انتظامی امنیتی جلوی اینا رو نگیره. بنابراین اون چیزی که مردم میگن کار خودشونه، واقعا کار خودشونه. حالا چه نسبتی با هستی سخت قدرت داشتن، این در پرده ابهامه. اما با چه انگیزه این کارو کردن، اینم مهمه. به گمان من انگیزشون هم از افراطگری مذهبی نشأت میگیره، ولی بزرگتر و بیشتر از اون از نوعی مغز معیوبی که پشت مثلا پایین انداختن اتوبوس کارنویسندگان بود، پشت اسید پاشی بود، پشت قطعه زنجیری بود. یعنی اینها وقتی از یک طیفی مثل نویسندگان نفرت دارن، میان به سمت سرکوب و کشتار اونها. حالا این نفرت منتقل شده به دختران، به زنان، ببین اینها من عذرخواهی میکنم در کانال‌های ولایی بارها از جنبش زنده نیازی آزادی به عنوان جنبش فواحش یاد کردن. از این زاویه نگاه بکنیم ما میفهمیم که چرا اینا دارن انتقام میگیرن، همون چیزی که خانم رهنورد گفت، و با این انتقام میخوان ارعاب ایجاد بکنن.
ارجیبی رضا علیجانی رو میشنیدید، فعال سیاسی ساکن پاریس. ساعت 19:19 است. آنچه که در ایران میگذره واکنش های بسیاری هم داشته. سری بزنیم به صدای شنوندگان رادیو فردا، باز میگردیم و بیشتر در این باره صحبت میکنیم.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه خورده یه طول مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه پستاشون خستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون و دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره. نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
چرا دولت های جهان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر در برابر این جنایت وحشیانه، ناجوان مردانه، غیر انسانی در مدرسه های دخترانه ایران دختران مظلوم بی‌پناه را مسموم می کنند سکوت کردند، هیچ عکس العملی انجام ندادن و نمیدن.
من خودم دختر دارم و نوه دارم و اینها تمام دخترها، خانوم‌ها از بچگی زیبایی رو دوست دارن، خودشون رو دوست دارن، قشنگ نشون بدن، شعر خوب بخونن، ترانه خوب بخونن و زیبایی بیافرینن، چه در زندگی خودشون چه برای دیگران. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، این آخوندها و کلن مذهبیون، اینها از زیبایی بدشون میاد. هر چیزی که قشنگه باید نابود بشه. شما ببینید هر چیز زیبایی اینها رو اذیت میکنه، هر بوی خوشی اینها رو اذیت میکنه، هر ترانه قشنگی اینها رو آزار میده. اینها اومدن فقط برای خشونت.
نمیدونستم که مقام معظم رهبری جناب علی خامنه‌ای اهل مزاح و شوخی هم هستن، که ایشون فرمودن مسببین حمله شیمیایی به مدارس دخترانه باید به اشد مجازات محکوم بشن. خیلی خیلی شوخی جالبی بوده.
در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان از مسمومیت دانش آموزان صحبت میکنیم. یکی از واکنش هایی که در ساعت اخیر داشتیم از جمله 20 وکیل و مدافع حقوق بشر ایرانیه که با ارسال نامه‌ای به 4 مرجع بین المللی خواستار تشکیل کمیته مستقل و مشترک جهت تحقیق فوری درباره حملات گازی به مدارس و اقدام فوری برای کمک مؤثر به دانش آموزان در ایران شدند. اونها در نامه خودشون در بخشی از نامه نوشتن حکومت جمهوری اسلامی نه تنها هیچ گونه پیشگیری یا اقدام مؤثری در توقف یا کشف حقیقت نکرده، بلکه با اظهارات متناقض و فرافکنی و همچنین سرکوب خانواده‌های معترض عملا به این فرضیه که خود در این به گفته نویسندگان نامه جنایات سریالی نقش داره یا دست کم از آن سود میبره دامن زده. بشنویم در این باره بیشتر از حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند.
این سازمان ها تنها سازمان های بین المللی هستند که در این حوزه در ایران دفاتر فعال دارن. سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ جهانی و ایزن یونیسف و یونسکو. بنابراین اینها دارای تکالیفی هستند و بایستی از این تکالیفشون استفاده بکنن و در این حال دولت ایران هم طبق اسناد بین المللی و تعهدات بین المللی که در این زمینه داره ملزم و مکلف به پاسخگویی به سازمان‌های بین‌المللی زیربط هست که به اونها اشاره کردیم که به 4 تا موضوع رسیدگی بکنن. منشأ این گازهای شیمیایی چیست؟ چرا به مراکز آموزشی مثل مدارس و دانشگاه‌ها حمله میشه و چرا دختران و زنان هدف اصلی این حملات هستند و ایزن چه اقدامات موثری از طرف حکومت ایران برای توقف این حملات شیمیایی صورت گرفته است؟
آقای احمدی نیاز، ما در مورد مثلا سازمانی مانند یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در همین 5-6 ماه اخیر که اعتراضات در ایران در جریان بود و کودکان بسیاری مورد هدف بودند، چه کشته شدند و چه بازداشت شدند، در بازداشتگاه‌های نگهداری می‌شدند، صحبت از این بود که یونیسف کجاست و یونیسف چه می‌کند و اقدام خاصی رو ما در این زمینه ندیدیم. چه فکر میکنید که حالا در این مقطع که این تعداد صدها و شاید هزاران دانش آموز در ایران تحت شعاع این ماجرای مسمومیت ها قرار گرفتند، اینها بخوان اقدام بکنن؟
به تبع یونیسف دارای وظایف و تکالیفی است و دارای یک سری مسئولیت هاست که بایستی پاسخگو باشه. حتی در همین موضوع هم قصور و کوتاهی از یونیسف وجود داره، یعنی با امهال و با یک نوع تفره رفتن داره از کنار این موضوع شانه خالی میکنه. ما به عنوان وکیل و حقوقدان متعرض این مسئله شدیم و خواستار این هستیم که یونیسف به تکالیف خودش عمل بکنه و بایستی پاسخگو باشه در مراجع بین المللی نسبت به اهمال و کوتاهی و قصوری که در قبال این مسئله داره، چون یکی از تکالیف اصلی یونیسف همین مسئله است. در نظر داشته باشیم ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و در حکم قانون داخلی ایران هست و جزو تکالیف دولت ایران هست. قصور و کوتاهی در نقض مقررات خود این کنوانسیون برای حکومت ایران داری عواقبی هست و این سازمان ها میتونن این نقض تعهدات بین المللی ایران را به مراجع قضایی یا به سازمان های بین المللی بالادستی اعلام بکنند.
قدم بعدی شما و همکارانتون، به حال 20 وکیل حقوقدان ایرانی، این نامه رو به انگلیسی و فارسی منتشر کردید. قدم بعدیتون چه خواهد بود در صورتی که از این سازمان ها نشنوید؟
ما از اعلام آمادگی کردیم که در این زمینه کمک بکنیم، کمیته حقیقت‌یابی ایجاد بشه، هر امر حقوقی لازم باشه ما حاضر هستیم انجام بدیم، حاضر هستیم دوستانی که در داخل هستن و دوستانی که در خارج از کشور هستن وکالت مصدومان و اولیای اونها رو به عهده بگیرن تا در این زمینه بتونیم در مراجع بین المللی برای تعقیب و پیگیری این موضوع اقدام بکنیم.
شما درباره وظایف سازمان‌های بین‌المللی که مورد اشاره در این نامه هستند صحبت کردید، اما وضعیت وظایف خود حکومت در ایران چگونه است در این زمینه؟
طبق اصل 22 از قانون اساسی ایران یا فصل 3 از فصل حقوق ملت، جان انسان ها مسئول از تعرض هست و طبق اصول 113 و 122 از قانون اساسی، رئیس جمهور به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی ملزم و مکلف به حفاظت از جان شهروندان ایرانی و اجرای این اصل مهم از قانون اساسی هست. اصل 22 یکی از قواعد بسیار مهم در حفظ جان انسان هاست، جزو قواعد عامره هست. بنابراین حکومت ایران طبق خود قانون اساسی خودش ملزم و متعهد به حفاظت از جان دانش آموزان دختر است و هر کسی، حتی نهادهای قدرتی که مؤثر در این مسمومیت هستند رو بسی بلافاصله مورد تعقیب قرار بده. اما افسوس فراوان ما در ایران یک قوه قضایی مستقلی نداریم داریم که در اون یک دادرسی منصفانه و عادلانه ای داشته باشه که بتونه برای این مسببان حکم تعقیب صادر بکنه.
از حسین احمدی نیاز میشنیدید، حقوقدان ساکن هلند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از روز گذشته نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شده. اونطور که دیپلمات‌های غربی شب گذشته به خبرگزاری فرانسه و چند تن دیگر از خبرنگاران گفتند، احتمالاً این شورای حکام در پی صدور قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی نیست. در این باره ارزیابی بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای رو بشنوید.
می‌گویند که جمهوری اسلامی الان میخواهد که به توافق، نه تنها میخواهد بلکه اصرار دارد که به توافقی با غرب برسد، به برجام بازگردد. از این نقطه نظر آقای گروسی از سفر تهرانش دست خالی باز نگشت، علی‌رغم اون صحبت‌های رسانه‌ای که مسئولین جمهوری اسلامی کردند که بیشترش بازی با کلمات بود و نه در واقعیت هم. آقای گروسی با نسبتاً دست پر برگشته از سفر تهران.
آقای بیات، میگید که تهران تمایل داره به این که هم روابطش با آژانس رو بهبود ببخشه و به نظر شما حتی در پی احیای برجام هست. چه چیزی به نظرتون واداشته تهران رو که یک همچین روی کردی رو بعد از این همه ماه، شاید بیشتر از یک سال حتی، بخواد حالا اتخاذ بکنه؟
به نظر من آنچه که رژیم را مجبور میکنن که برگرد برجام، جنبش زن زندگی آزادی، زیرا که در اثر جدیت و شدت و حدت این جنبش بزرگ، جمهوری اسلامی نه تنها مشروعیتش رو در درون به کلی از دست داده، بلکه در عرصه جهانی هم بخش بزرگی. از این نقطه نظر به نظر من نقطه مرکزی و اساسی الان این است که جمهوری اسلامی میخواهد اقلن برای کارگزاران خودش در ایران نشان دهد که هنوز در عرصه جهانی مشروعیتی دارد، و برای این کار نیاز بسیار دارد به اینکه مثلا در چارچوب یک چیزی مثل برجام که چندین کشور بزرگ با اهمیت جهانی تو شرکت دارند، با اونها وارد یک توافقی بشه. طبیعتاً این که در اثر برجام یک منابع به منابع مالی هم دست پیدا میکنند، اون هم موضوعیه، اما در وهله اول من فکر میکنم بازسازی مشروعیت از دست رفته است.
آقای بیات، روی آن سوی این توافقات که همونطور که اشاره کردید کشورهایی هستند که اگرچه که دیپلمات‌های مثلا کشورهای غربی گفتند که در صدد تصویب یک قطعنامه تنبیهی در شورای حکام آژانس نیستند، اما از طرف از جمله مثلا واشنگتن در طول این روزها شنیده شده که احیای برجام در دستور کار نیست. فکر می‌کنید که آیا طرف مقابل هم این تمایلی که جمهوری اسلامی داره رو داره که برگرده به میز گفتگوی احیای برجام، یا اینکه تحت کنترل درآوردن برنامه با توجه به افزایش نظارت‌های آژانس در این مقطع براشون کافی خواهد بود و این مشروعیتی که جمهوری اسلامی در پی اون هست رو بهش نخواهند داد؟
اون با دقت کافی نمیشه گفت. آنچه که قابل رؤیته این است که غربی ها تا کنون به کلی از برجام صرف نظر نکرده اند. حالا علت های مختلف میشه در نظر گرفت. یکیش میتواند این باشد که با توجه به اقبالی که جنبش زن زندگی آزادی در افکار عمومی کشورهای غربی پیدا کرده، برای این دولت های دموکراتیک غربی بسیار مشکل خواهد بود با رژیم مثل جمهوری اسلامی به توافق برسند. منتها این در عرصه بیرونیه، در عرصه عمومیه. در دنیای واقعیشون، در دنیای واقعی سیاست غرب، به اصطلاح سیاست واقع گرایانشون، همیشه جمهوری اسلامی به ترتیبی که هست جای داشته. و به نظر من هنوز غربی ها این که یک ایران دیگری هم میتواند وجود داشته باشد با این که در افق نمایان شده، هنوز به علت محافظه‌کاری یا به علت موضوعات دیگر که الان شاید وقتش نباشه بهش بپردازیم، به نظر من اندکی هم ریاکاری، هنوز امیدوارند که به نحوی به برجام برگردن. موضوع وحشتشون از مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هستی یه موضوع واقعیه، ولی به نظر من آنچنان عاجل نیست که به هر کاری دست بزنن برای تافه. این کارم نمی کنن. این که در شورای حکام قطعنامه تنبیهی صادر نمیشه چندان اهمیتی نداره، زیرا اگر که غربی ها تصمیم بگیرن که جمهوری اسلامی رو تنبیه بکنند، می توانند از مسیر برجام از طریق مکانیزم ماشه بدون هیچ گونه، بدون اینکه اصلا کسی بتواند جلوشان را بگیرد، بدون اینکه طرف مقابل روسیه یا چین حق وتو داشته باشند، می توانند از مکانیزم ماشه استفاده بکنند.
ارجبی بهروز بیات رو می شنیدید، کارشناس امور هسته. اما بپردازیم به موضوعی در حوزه انرژی. بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت، پالایشگاه ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی اونها بیش از یک سوم نفت خام دریافتی رو به مازوت تبدیل می کنند. در این باره ارجبی بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی رو بشنوید که همکارم الهی روان شد با گفتگو کرده.
خب این مسئله جدیدی نیست، سالهاست که راجع به این مسئله صحبت کردیم و هشدار داده شده، کارشناسان در رابطه هشدارهایی رو دادند و متاسفانه آثارش رو، نتایجش رو و هزینه هاش رو جامعه ایران پرداخت میکنه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی خودش رو در یک کنج عزلتی قرار داد نسبت به جهان طی 40 سال گذشته و نتونست که هیچ تکنولوژی رو به روز برسونه. از جمله مهمترین این تکنولوژی ها همین تکنولوژی های پتروپالایشی بوده که عمده پالایشگاه هایی که ما در ایران داریم میانگین عمر بیش از 50 سال دارن و بزرگترین و قدیمی ترین پالایشگاه ها تا 100 سال هم عمر داره و این متاسفانه باعث میشه که ما منابعمون نه تنها به هدر میره، که استفاده از این سوخت های غیر استاندارد بسیار بسیار آلاینده و خطرناک باعث شده انواع سرطان ها، انواع بیماری های بسیار نادری که در کشورهای دیگه واقعا مقدارش نادر هستش، در ایران شیوع پیدا کنه، به ویژه در شهرهای بزرگ، و هیچ کس هم دراش دلیل مشخصی رو هنوز نمیتونه پیدا بکنه، که علتش خب استفاده از همین سوختهای بسیار آلاینده است که به همین هم اکتفا نمیشه. در دولت رئیسی، در دولت احمدی نژاد، بنزین پتروشیمی رو هم به این لیست اضافه کردند و متاسفانه با جان مردم تجارت کردند.
آقای احمدی نیا، به نظر میرسه که بسیاری از پالایشگاه های ایران در حال حاضر زیان خالص دارن، یعنی بازدهشون برابر هست با زیاندهی اونها. اصولا چرا باید اینها کار کنن؟
در درجه اول اینکه این پالایشگاه ها زیانده هم به دلیل اینکه با وضعیت روز همراه نشدن. ببینید این مسئله جدیدی نیست، یعنی قبل از اینکه اصلا تحریم های هسته‌ای روی ایران وضع بشه برمیگرده به 20 سال پیش. ما پالایشگاه هامون وضعش همین بوده، منتها در اون زمان مازوت و محصولاتی مثل قیره که یا حالا نفت فوق سنگینی که از توی پالایشگاه بیرون می اومد به پالایشگاه هایی در ژاپن و کره جنوبی فروخته میشد. ژاپنی ها این مازوت رو می‌خریدن، می‌بردن از پالایشگاه‌های فوق پیشرفته خودشون استفاده می‌کردن و تصفیه می‌کردن. خیلی جالب بود، اون زمان ما یک برآوردی کرده بودیم تا یه چیزی در حدود 50 برابر اون پولی رو که پرداخت کرده بودن برای این مازوت از خود ایران در می‌آوردن بابت خرید اون محصولاتی که از اون مازوت درست می‌کردن. یعنی قضیه خیلی جدیدی هم نیستش، ولی اینکه چرا باید کار بکنن، به دلیل اینکه چاره دیگه‌ای وجود نداره. همین این مقدار مازوت و بنزین و گازوئیل غیر استاندارد هم اگر تولید نشه، وضعیت بحران انرژی از اینی که هست فجیع‌تر میشه. با وجود همه این سوخت‌های غیر استاندارد و تمام این میانبرهای خطرناکی که جمهوری اسلامی به کار گرفته، باز هم با بحران بسیار جدی انرژی در داخل روبروئه، چون ما یک مصرف هیولایی در داخل ایران از انرژی داریم. اگر بخوان اینها تولیدشون رو، کارشون رو متوقف کنن، این وضعیت از این هم بحرانی‌تر میشه و اصلا ساختار شالوده ایران فرو میباشه.
آقای احمدی نیا، ناتوانی پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی اونها گزارش شده. حالا سوال اینه که آیا خود مسئولان و خود دانشمندان ایرانی قادر به نوسازی این پالایشگاه ها هستند، یا اینکه تصور میکنید که تحریم ها مانع از آن شده که قطعات لازم یا دانش لازم به ایران منتقل بشه؟
بخش اول پاسخش خیر هستش. ما در داخل ایران تکنولوژی و دانش لازم رو نداریم. بله، بسیاری از شرکت ها و زیرمجموعه های ایجاد شدن که یک سری کارهای تعمیراتی یا کارهای ترکیبی انجام میدن، مثل همون چیزی که تو صنایع هواپیمایی هم انجام شده دیگه. به هر حال تو زیر این بار این تحریم ها یه چیزهایی رو وصله پینه میکنن، از یک جایی برمی‌دارن میذارن به یه جای دیگه، یه کارهای تعمیراتی جزئی رو میتونن انجام بدن، اما دسترسی به تکنولوژی روز رو ندارن. پالایشگاه های ایران اون زمانی که تأسیس شدن بالاترین تکنولوژی روز جهان رو در اختیار داشتن. پالایشگاه تهران، اصفهان، آبادان، اینا زبان زد بودن، نمونه های منحصر به فرد تو منطقه بودن اون زمانی که راه اندازی شدن، ولی الان دسترسی به اون تکنولوژی وجود نداره، دسترسی به اون دانش هم وجود نداره. اگر دسترسی به هر جفتش هم وجود داشته باشه، قصد و اراده‌ای برای چنین کاری وجود نداره. جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته صرفاً انگار که یک گاو شیرده‌ای رو دوشیده بدون اینکه بخواد آب و غذا بهش بده، بدون اینکه بخواد تیمارش بکنه. ما تمام منابعمون رو فرسودیم، از بس که ازشون بهره برداری بی رویه کردیم، ازش نگهداری نکردیم، در نتیجه وضعیت به این حالت بغرنج در اومده و تو وضعیت فعلی هم در داخل به هیچ وجه راه حلی برای این وجود نداره، چون تکنولوژی پالایشگاه‌هایی که امروزه در دنیا راه اندازی میشه بسیار فراتر از اون چیزی است که در دسترس ایرانه. حتی چین هم تکنولوژی رده دوم و سوم خودش رو در اختیار ایران قرار نمیده، در اختیار هیچ کشوری تقریبا قرار نمیده، کما اینکه یک کشوری مثل ونزوئلا نیازمند ایران میشه برای اینکه بخواد پالایشگاهاش رو راه اندازی مجدد کنه یا بخواد تعمیرات و نگهداری انجام بده روی پالایشگاهاش. در نتیجه شما وقتی که در مقابل غرب قرار میگیرید و در تمام دنیا رو دشمن خودتون میکنید، امکان این که استفاده از این تکنولوژی روز رو داشته باشید نخواهید داشت.
بهزاده احمدی نیا بود که به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد. فرصتی هست و سری بزنیم به تازه ترین های جهان ورزش با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. تیم ملی جوانان ایران با پیروزی 3-1 مقابل ویتنام راهی مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا شد.
شین تو 20 سال ارسال رو انجام میده داخل محوطه جریمه ویتنام، موقعیت هست توی دروازه.
محمد امین حزباوی دقیقه 36، سعید سحرخیزان دقیقه 75 و جواد حسین نژاد دقیقه 94 برای ایران گلزنی کردند. شاگردان صمد مرفاوی با این برد در رتبه دوم گروه B قرار گرفتند و به همراه استرالیا راهی مرحله بعدی شدند. جوانان ایران روز شنبه و در مرحله 1/4 نهایی با تیم دوم گروه A، یعنی یکی از تیم‌های عراق، اندونزی، سوریه یا ازبکستان بازی می‌کنه و در صورت پیروزی در این دیدار جواز حضور در جام جهانی جوانان رو به دست میاره. اما مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران امروز برگزار شد و تیم‌های حاضر در این مرحله با رقبای خودشون آشنا شدن. پرسپولیس در این مرحله با برنده فولاد خوزستان و گلگهر بازی می‌کنه و استقلال مقابل پارس جنوبی جم به میدان میره. در سایر دیدارهای مرحله 1/4 هوادار با استقلال ملاسانی و نساجی مازندران با پیکان بازی خواهند کرد. بازی‌های این مرحله روزهای 7 تا 9 اردیبهشت 1402 برگزار میشه. بریم به فوتبال اروپا. دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان امشب با دو دیدار آغاز میشه. چلسی در استنفورد بریج به مسافه دورتموند میره. آبی‌های لندن که در بازی رفت 1-0 مغلوب تیم آلمانی شدند، کار سختی برای صعود دارند. چلسی در رتبه 10 لیگ برتر قرار داره و در آخرین بازی لیدز رو شکست داده. گراهام پاتر سرمربی چلسی که هر لحظه خطر اخراج رو حس می‌کنه، معتقد تیمش از روحیه خوبی برخورداره.
باورتون بشه یا نه، روحیه ی تیم ما خوب و بالاست. البته که وقتی تیم روی نوار شکست قرار داره نمیتونید خوشحال باشید و لبخند بزنید، اما جو خوبی در تیم ما حاکمه. ما از هم حمایت میکنیم و روحیه ی بالایی داریم. ما از نظر کسب نتیجه در شرایط بدی هستیم، اما پیروزی مقابل دورتموند میتونه دوباره لبخند رو به تیم برگردونه.
دورتموند اما هم امتیاز با بایرن و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم بوندسلیگا قرار داره. صحبت‌های ادین ترزیچ سرمربی دورتموند رو در نشست خبری قبل از بازی مقابل چلسی بشنویم.
ما سخت کار کردیم، نتایج خوبی گرفتیم و تیم اعتماد به نفس بالایی داره. اما اعتماد به نفس ما در بازی امشب بنده نمیشه. شاید در دقایقی از بازی به کمکمون بیاد، اما در نتیجه بازی تعیین کننده نیست. ما همچنان مشکلی داریم که باید اونها رو برطرف کنیم و تمرکز داشته باشیم. اگه با تمرکز بازی کنیم شانس بالایی برای برد و صعود داریم.
امشب یه بازی دیگه هم در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان برگزار میشه و بنفیکا با کلوب بروژ روبرو میشه. و خبری از دو و میدانی. دو دونده جوان ایران در مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا به مدال طلا و برنز رسیدند. در جریان رقابت‌های دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا در بخش جوانان که در نپال برگزار میشه، سمیرا اقبالی به مدال طلا رسید و پوریا اسحاقی مدال برنز گرفت. این برای اولین بار در تاریخ دو و میدانیه که ایران در این مسابقات به مدال طلا میرسه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
ساعت 19:44 در ایران ما رو میرسونه به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم و سه‌شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.